ما یه مقداری بحثایی که قبلا داشتیم به این بحث بود که اومده بودیم راجع به طول صحبت کردیم، یه مقداری هم راجع به بازارهای مالی صحبت کردیم. الان میخوایم یه مقدمه‌ای خیلی سریع البته راجع به بحث فقه و تفسیر ابواب فقهی داشته باشیم و ارتباطش در آخر بدیم به بحث فقه اقتصادی و فقه بازارهای مالی که چه جایگاهی مطرح میشه با این نگاه داریم پیش میریم. الان اون تا این دوستان توجه داشته باشن، با یه سرعت زیادی اینو حرکت میکنیم، خیلی پایین نمیخواییم تا برسیم به اون چارچوبایی که نیازمون هست برای بحث فقه. خب از تعریف فقه اگر شروع کنیم، دوستان میدونن اولین تعریف مصطلحی که شده راجع به فقه اینه: العلم بل احکام شرعیت عملیه المحتسب من ادلتها تفصیل. این تعریف رو شافعی مطرح کرده اولین بار که فقه رو که تعریف میکنه که علم به احکام شرعیه ایست که عملی باشه و از ادله تفصیلیه به دست بیاد. بعد به مرور زمان یه مقداری آقایان اومدن این عملیه رو فرعیه کردن و به گونه ای که گفتن که شاید ذهنها بره به احکام تکلیفیه، این فرعیه رو گفتن که شامل احکام وضعی هم بشه. بعد این مورد قبول فقهایی هم به این ترتیبی که گفتن شده که از اون زمان تا بر آن به همین ترتیب دارن این تعریف رو میگن و با اون چیزهایی که هستش و اینها رو. خب تو این تعریف روشن میگه احکام شرعیه باید باشه، یعنی از جنبه شرعی مورد بحث قرار میگه، احکام فرعی هست بحث اعتقادی و این بحثا نیست و اینی که از ادله تفصیلیه باید به دست بیاد. بر اساس این تعریف کلی اومدن گفتن حالا اگر این تعریف فقه هست، این تعریف فقه راجع به ابواب فقه و تبدیل فقه ما چه کار باید؟ این یک بحث است که حائز اهمیت از جهاتی برای ما مهم. برای گفتن در برابر احکام، چون احکام مثلا در حجرات اون دوره احتمالا اینطور بوده که نه احکام نه در برابر عملیش، که این احکام شرعی عملیه که بگیم ممکنه که به اصطلاح جنبه های تکلیفی به ظهورش بیاد، چون اصلا باید و نباید، در حالی که احکام وضعیه هم فرعیه ولی ممکنه عملی نباشه، منشأ یک حکم تکلیفی میتونه باشه. مثلا میگیم این نجس مثلا فشتن رو از اون امثال اینها فرعیه رو مطرح کرده. ما خیلی کاری نداریم، ما میخوایم بحث خودمون، یعنی اینا خیلی مقدماتی بود. خب این فقهی که مطرح شد گفتن ما دستبندی کنیم مباحث فقه رو. خب آمدن و یه دهی مثلا خود دوباره شافعی آمد تقسیم بندی رو داشت به عنوان شخص، گفت بحثای فقهی رو ما یک دستش رو عبادات میدونیم، یک دستش رو معاملات میدونیم، یکیش رو مناکحات هست و چهارم هم جنایات هست. که گفتن دسته اول که عبادات هست مربوط میشه به امور اخروی، این ستا برای تنظیم امور دنیا هستش. خب و به همین ترتیب اینا رو شروع کردن. گفتن دسته اول که معاملات هست یک سری قوانین که تبیین میکنه روابط افراد بشری رو با هم دیگه، کلن معاملات روابط رو تعیین میکنه، خواه مالی باشه خواه غیر مالی باشه و امثال اینها که این تبیین مطرح کرده. دسته دوم که مناجات رو مطرح کرده گفته اونهایی که حفظ بقای بشر مربوط به اونه که نکاح عمدتا هست مربوط به این قسمت میشه، و جنایات هم زمانی که بقای فرد و نوع بشر هم به اون وابسته است. خب این تعریف اولیه‌ای که شافعی مطرح کرده بود، من دیگه از تعریفی که مثل مرحوم کلینی و بقیه مطرح کردن میگذرم، داستان میرسه به مرحوم محقق ابنی در صاحب شرایط. صاحب شرایط میاد و ابواب فقه رو ایشون 4 تا مطرح میکنه: باز عبادات، عقوق، ایقاعات و احکام. این تقسیم بندی که مرحوم محقق مطرح میکنه که یک دسته عبادات هستن، یک دسته عقوق هستن که نیاز به انشاء طرفین هست، یکیش ایقاعه که یک طرفه هست، و احکام هم که احکام هستش، مثل بحث حدود و زیاد و امثال اینها. و اینها اومدن تقسیم بندی رو که مرحوم محقق مطرح کرده عملا مورد قبول فقهای ما بعد از ایشون واقع شده و نوعاً همین تعریف رو توی چارچوب دیگه کار میکنن تا میرسیم به قرن حاضر، که قرن حاضر یه تفاوت های وجود داشته. خب شهید اول در توضیح این که ما چرا این اصطلاح تقسیم بندی رو مورد قبول داریم، اینی که میگه خب عبادت یک اموری که جنبه های اخروی رو شامل میشه و به اصطلاح روحانی و معنوی هست، بنابراین اینها یک دسته هستن، اما معاملات رو کلن میگه دسته دو معاملات هستن. راجع معاملات اینطور بحث میکنه، میگه که یک دسته از معاملات هستن که این سه تا هستشون، اینها یک دسته از معاملات هستن که تعهدات طرفینی درش وجود داره. ما بهشون میگیم عقود، به اثری که ایشون میفرماید، مثل مثلا مزارده همینطوره، نکاح همینطوره و امثال اینها که ما به اینها میگیم که عقود. خب دسته دوم این تعهد یک طرفه، تعهد بله دسته اول عقود تعهد طرفینی هست، و دسته دو سوم که اینجا ما داریم ایقاعات هست، اینها تعهد یا انشاء یک طرف، تعهد و انشاء، انشاء یک طرف هستش، تعهد یک طرف هست، تعهد و انشاء یک طرف هست. و چهارم میشه احکام که در واقع ربطی به تعهدات نداره، مباحث قضایی و مباحث جزایی و اینطور بحث ها، ارث و امثال اینها داخل این قرار میگیرن. خب به این ترتیبی که الان ما صحبت کردیم، الان اینجا معاملات رو یک معنا گرفتیم برای معاملات. عملا 2، 3 و 4 هستن، این یک مفهومی که اراده شده و مرحوم شهید اول هم همین رو به کار میبرن. مفهوم دومی که در معاملات به کار برده میشه و در این صحبت میکنیم، این عقود رو هم معاملات گفته میشه، عقود هم معاملات هستن. پس بنابراین یه مفهوم خیلی اهمی ما داریم که حتی شامل احکام و ایقاعات میشه، یک مفهومی هم داریم که معاملات که بگیم منظورمون عقوده، یعنی همون تعهدات طرفینی هستش و اینها رو. خب این وضعیت به همین سبک ادامه پیدا میکنه. یه تقسیم بندی دیگری که فقهای اهل سنت بعضیشون مطرح کردن و بعضی از شیعه هم بر همین اساس پذیرفته، تقسیم بندی و ترتیب بر اساس مقاصد شریعت هست، به این معنا که میگن که اهداف شریعت چیه؟ برخی از اهداف شریعت میتونه حفظ دین باشه، برخیش حفظ نفس، برخیش به اصطلاح چی بهش میگن نفس دین، 5 تا دارم تو ذهنم دقیقا، و این 5 مورد رو مطرح میکنن دو اینها رو، نفس هست، دین هست، عقل هست، نسب هست و مال، این 5 تا رو مطرح کردن برخی از اهل سنت: نفس، دین، عقل، نسب و مال هست. این 5 تا رو ترک کردن. خب این تقسیم بندی توی اون دوره‌هایی که مطرح شد خیلی ها بهش توجه نکردن و یه عده‌ام این خط رو گرفتند و ادامه دادن. در میان شیعه مرحوم شهید اول این تقسیم رو مطرح میکنه، موجه میدانه این تقسیم بندی رو، و به دنبال اون مرحوم فاضل مقداد هم همین رو قبول داره و صاحب مفتاکران هم همین رو میگه که این تعریف خوبیه، تقسیم بندی خوبیه که ما ابواب فقهی رو بر حسب اهداف دین، اهدافی که در شریعت و احکام هست، بعضی از احکام برای حفظ نسب هست، بعضی مال، بعضی به عقل، بعضی دین، بعضی از نفسه، عملا در فقه شیعه این خط دنبال نشده. یعنی ابواب فقهی توسط فقها بر اساس مقاصد شریعت طرح نشده. توی قرن بیستم دوباره در میان اهل سنت با توجه به وضعیتی که جوامع مختلف و مسائل مختلف دارن این خیلی گسترش پیدا کرده. در میان علمای ما هم یه مقداری از نظر بحث بهش توجه شده، نه از نظر پذیرش، از نظر بحث توجه شده و به اصطلاح این رو مد نظر دارن. ما فکر میکنم دو هفته پیش بود یک بحثی رو داشتیم در یک جمعی با پسر بحثی از بزرگان، من دیدم که اصلا اونا دارن یکیشون، نه هم یکی از این آقایون داره به همین مقاصد شریعت تأثیر میکنه و با این حرف استدلال میکنه که من مثلا سوال میکردم چرا این کار میکنه. حالا توجیهات
بخواه احکام که زیر مجموعه
حکم مثلا فرض مسکرات هست، بحث حرمت مسکرات هست، چرا حرمت شور و خمر اومده؟ به دلیل اشاره میخواد مثلا این عقل بشری محفوظ باشه و هر کدوم بابهای فقهی احکام فقهی که در شریعت هست شما که نگاه کنید بعضیش حفظ نفس، بعضیش حفظ دینه، بعضیش عقل، بعضیش نفس، بعضیش مال هست.
خیلی هست معلوم نیست که مثلا
نه اصلا بحث ما الان نمیخوایم اونا اینطوری گفتن، یعنی نمیخوام درگیر نمیخوام من باشم بحث یه بحث دامنداریه. آیت الله سبحانی یک بحثی داره، یک بحثی از کتابی که مجموعه مقالات داره اسمش یادم نیست داره که اتفاقا راجب همین هم اومده بحث کرده که ما چقدرشو قبول داریم چقدرشو قبول نداریم و امثال اینها.
بحثه کلامی هم
نه این فقط فقهه. فقه اهل تصنن گروه هایشون مطرح کرده بودن، الان به دلیل شرایط که بعد توضیح میدم خیلی ها از اهل سنت به ویژه مالکی ها خیلی به این توجه دارن و بعضی دیگر از این روی نصاب که این الان از نظر فقه های ما خیلی جدی گرفته نشده به دلایل خاص به خودش، اینو ما میذاریمش کنار چون اعتقادشون بر اینه. من خلاصه عرض کنم از دل اینها بحثایی کسی که استحسان و مقاضی اصطلاح سد و ذریعه و امثال اینها قبول رو کنه با این مقاصد شریعت میتونه کارا رو جلو ببره و اصرار داشته باشه، اما اگر کسی اونها رو نپذیره یه مقداری به این راحتی نیستش که ما میخوایم با این که تشخیص بدهم که فلان مقصد و فلان حکم چی هست. یه مدل درک مناطات احکام نیاز به بحث ملاک احکام هست، آیا ما به مناطات احکام پی میبریم تاما یا غیر تامش یا نمیبریم، بحث های اینطوری هست ترجیح میدیم واردش نشیم. خب مرحوم محقق هلی آمد با این تقسیم بندی کار رو شروع کرد و بسیاری از علمای ما هم این تقسیم بندی رو پذیرفتن و عملا هم همینطور دارن کار میکنن و کتاب های فقهی ما تو همین چارچوب اگه نگاه بکنید ببینید که همین از جواهر شرح در واقع شرایط همینه، تحریر وسیله مرحوم امام، منهاج مرحوم آقای خویی و علمای دیگه نگاه میکنید عملا همینطور رفتار میکنن. عبادات رو اول میارن، حقوق قدیقات، بعدش هم احکام جزا هست، عملا همینو میگم ولی میشه به این ترتیبی که گفتیم نیست. حالا تعدادی کتاباشون ممکنه فرق پیدا کنه، 52 تا بوده بعد مثلا 48 تا بوده، اینا ممکنه این تفاوتهایی با هم دارن اما این چارچوبه رو از دست ندادن. بحثی که وجود داره اینی که این تبدیلی که ما داریم صحبت میکنیم توقیفی نیست که ما بگیم که شارع مقدر توقیف این تقسیم بشه. این علما بر اساس شرایط زمان خودشون به این تبدیلی که گفتیم مثلا. خب حالا مرحوم شهید سعد اومده گفته که با توجه به شرایطی که ما در دنیای امروز داریم و مباحثی که در دنیای امروز وجود داره یک تقسیم بندی جدیدی باید مطرح بشه. تقسیم بندی که ایشون مطرح کرده از این قرار شهید سعد محمد باقر، ایشون میگه ما یک دسته بندی داریم عبادت شامل نماز روزه و امثال اینها، یک تقسیم بندی داریم بر اساس اموال، مثل مبناش دیگه اونا رو قراره مال هست، خود مال رو سه قسمت میکنه، سه باب میکنه، یک باب تحت عنوان اموال عمومی مثل انفال، مثل مباحات عامه، مثل زکات، مثل خمس، مثل خراج، اونایی که جنبه های عمومی دارن، این یک دسته هست. یک دسته رو اموال خصوصی از میشو میذاره. خب این اموال خصوصی منظورش از اموالی هست که به اسباب شرعیه به تملک افراد میان به طور مالکیت خصوصی، مثل مثلا احیاء مواد، سیاست، میراث و امثال اینهایی که از اینهای هستشون. سومی رو مطرح میکنیم که احکام تصرف در اموال رو مطرح کنیم که باز مرتبط به اموال هست، ما چگونه در اموال تصرف بکنیم که مثلا یکیش هیه، یکیش مثلا این معاملاتی که ما داریم بکنیم، این قالب سوم
میکنیم.
حالا ایشون به این صراحت صحبت نکرده، ظهورش عینه، ظهور فرمایش ایشون عینه اینا، ولی خب طبیعتاً باید عمل
بشه.
اینا رو هم میاد، چرا ایشون هم همه اینا رو میاره داخل اینجا، یعنی میبره میگه که احکامی که راجع به این اموال داریم، احکامش یکیش انتقام مالکیت هایی که تغییر پیدا میکنه، این مالکیتی که تغییر پیدا میکنه یا به اجاره یا به شرکت یا نمیدونم انواع حالت ها هست، اجاره رو هم میگه. طبیعتا باید اموالی که ما میگیم منافع رو هم در بر بگیره در اینجا. خب سومین تقسیم بندی که ایشون داره مثل، یعنی سومین گروه رو تحت عنوان سلوک و رفتار شخص که مرتبط با عبادات و اموال نیست، قید رو میزنه که مرتبط با عبادات و اموال همون این چیزایی که مرتبط با این هست. خب خود اینها رو دو دسته میکنه، دسته اول میگه که اون روابط خانوادگی هست، مسائل هر چیزی که مربوط به مسائل خانوادگی هست، مثل نکاح و طلاق و خلع و مبارات و تا به آخر داستان، و دسته دیگه روابط اجتماعی و مقررات مثل عصمه و عشقه و به اصطلاح آداب معاشرت و نذر و امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها رو میبره تو این قالب مطرح میکنه. دسته چهارمی که ایشون ذکر میکنه تحت عنوان آداب عمومی هست، این آداب عمومی شامل دستگاه های حکومتی هست که میگه آداب عمومی که من میگم، یعنی اون که جنبه های عمومی هست، یک حکومتی رو در نظر میگیریم، رفتار این حکومت با مردم، با مسائلش، مسائل قضایی، صلح، جنگ، روابط بین المللی که این حکومت میریزه، همه اینها شهر باید نظر بده توی اینها، بنابراین تمامی این جهات، حکم جهات،
ولایت عامه دارد ندارد، نوع رابطه حکومت با مردم چگونه باید باشد، آیا به اصطلاح ولایت دارد، ولایت مثلا انتفاعی دارد، انواع مسائل رو ایشون میبره توی این قضیه طرح میکنه. میگه به نظر من با توجه به دنیای جدید و با توجه به فقه شیعه که ما داریم، بعضی از این امور سخت مفهوم بوده ولی الان نیاز هست که ما راجع به این به همین فرق صحبت
کنیم.
عمومی که میگه اجتماعی روابط رو هم میگه، روابط اجتماعی رو هم میگه، این روابط اجتماعی رو نه اون چون پای حکومت وسط میاد این رو مستقلش میکنه، ماهیت رفتارهای حکومت رو مستقل از رفتار من و شما با هم میدونه. بله؟ اصلا آره همین ترتیب میشه مطرح کرد به این ترتیب. برحال مرحوم سعد میگه که الان توی دوران جدید ما نیازمند به یک تقسیم بندی جدیدی هستیم که متناسب با اوضاع جدید باشه و ما طبق اونها فکرمون رو بنا بگذاریم. خب
اون در جزی گوزی که سعد در باره همه این نباید نظر داشته چیسته؟
که چرا؟ یعنی چی نظر داره یا نداره؟
باید داشته باشه. ما باید پیدا کنیم در شهر.
اونا دیگه بحثای کلامی قضایا میشن که آیا شهر در به اصطلاح همه امور دخالت میکند یا نمیکند؟
آیا متابعه اون ادوارات شکلی؟
بله بله. یعنی اعتقادش بر اینه که مثلا وقتی که تو روایات ما داریم که شهر مقدس در مورد همه ی حتی نشه هرش مثلا داره صحبت میکنه بر هرش مثلا وارد میشه، به قول خود مرحوم شهید صدر این روایت که وارد میشه که دیگه که ما همه چیز رو بیان کردیم، حتی اون تراشی که به اینجا میاد ما راجع به اون هم شریعت صحبت کرده، بنابراین طبیعت قضایی ها اون چیزهایی که مربوط میشه به حوزه رفتارهای ارادی آدم ها، رفتارهای ارادی آدم ها و جامعه یک اونها به طور طبیعی مشمول احکام دینی میشن، چنانی که جامعیت مفهومش همین، اما نحوه ورودش متفاوت تا حالا با اینجور معاملات ما صحبت میکنیم تفاوتش دیگه کجا ها
میکنیم. دکتر داره رضایت براش هم صحبت کرده شد یه اتفاقاتی که در عصر همون موقع اتفاقات آینده که مردمی
آره
متفاوت دارن باشن سر بزارن
دقیقا همین دلیل به همین دلیل یه نحوش رو گفتم فرق میکنه به خاطر همین فرمایش شما هست، تقریبا شاید نیم ساعت دیگه به این حرف شما به شکل دیگری که تو این موارد ما چطور باید صحبت کنیم. بنابراین حرف مرحوم سعد اینه که ما این چهار مورد رو مطرح می‌کنیم. مبنای این تقسیم بندی مرحوم سعد که در واقع یک بحث‌های تقسیم بندی‌های جدید علم حقوق هست که مرحوم سعد اونها رو دیده و خودش دیگه اومده با ذهنیت یک فقیهی تو قالب‌هایی که خودش می‌خواسته گنجونده، من اون رو هم ذکر میکنم و بعد این بحث رو تمامش میکنیم. اون مبنایی که در میان حقوقی ها مطرح هست از این قراره. اونا میگن ما یه حقوق اساسی داریم که باید تحقیق بشه. منظورشون از حقوق اساسی ساختار حاکمیت ها، حکومت چه ساختاری باید داشته باشه، آیا تحقیق قوا باید داشته باشه، نباید بشه تقدیر بشه نشه و مسائلی تمامی مسائلی که به حاکمیت برمیگرده توی این قاعده میگه آیا انتخابات مجاز هست یا مجاز نیست، حدود آزادی در یک جامعه چگونه باید باشد، مثلا مسائلی که کلن به حاکمیت مرتبط میشه رو اونها در حقوق اساسی برمیگرده که آقای شهید صد چیزی که آخرش برده بودش توی قسمت عمومی دیگه تعبیر عمومی کرده. دسته دوم بحث حقوق اداری اینها دارن، مثل قوانین اداره استخدامی که یک کشور داره، دعاوی که وجود داره، ادارات دولتی و امثالی. دسته سوم حقوق کار هست که روابط میان کارگر و کارفرما و امثال اینها رو شامل میشه.
یک بحث دیگری دارن تحت عنوان حقوق مدنی که شامل عقود و ایقاعات فقهی خود اون میشن. حقوق مدنی به چه تعبیر میشه؟ یک حقوق تجارت دارن که این حقوق تجارت شامل قوانین مربوط به شرکت ها و انواع شرکت ها رو اینجا صحبت میکنن، سهامی ها، سهامی خاص و غیره رو صحبت میکنن. یک بعدیش حقوق جزا هست که احکام کیفری رو صحبت میکنن و آخرین اینها حقوق بین الملل هستش، بالا حقوق بین الملل عمومی هست که روابط میان دولت ها در سطح جهان رو اینها مورد بررسی قرار میدن. خب با توجه به این مطلب مرحوم سعد میگه، با توجه به اینکه ما فقه شیعه از حکومت دور بوده، به همین دلیل هم وقتی که وارد فقه میشدن و بحثای فقهی رو مطرح میکردن بیشتر از نگاه فردی مورد بحث قرار و از این منظر دنبال روی این حساب مباحث کلی و عمومی کمتر مورد توجه فقهای شیعه بوده. این یک نکته حائز اهمیت است که مرحوم سعد توی اون مطالب خودش مطرح میکنه و در نتیجه ایشون میگه اگر ما بخواهیم یک نگاه عمومی داشته باشیم باید این ترتیب رو به هم بزنیم. من که عرض کردم خدمتتون این بحث خیلی مهمه، این که فقه شیعه یک فقه فردی بوده و این جنبه های حاکمیتی درش ملاحظه نشده به خاطر اون چیزایی که ظلمی که تو تاریخ به شیعه میشده و بیشتر ایمان افراد اهمیت داره. من یکی دو تا مثال میذارم و از این بحث رد میشم که تفاوت یک دو تا دیدگاه رو بتونیم ببینیم. در اوایل دوران انقلاب یه بحث جدی صورت گرفت، بحث مالیات ها. آیا مالیات هایی که تعیین میشن مالیات های جدید شرعی هستن؟ مالیات هایی که جدیدن وضع میشه یا خیر شرعی؟ دو دسته اینجا با هم فقها با هم اختلاف میگذارن. یک دسته از فقها مثل مثلا مرحوم آقای آذری قومی که مقاله نوشتن، مرحوم آقای نجومی خدا حفظشون کنه، آقای یزدی و امثال اینها، اینها گفتن که این مالیات های جدید شرعی نیست. چرا؟ دلیلی که اینها داشتن اینه که شرع مقدس اینطوری مطرح میکنه، میگه آقا این مکلف میاد فعال کار میکنه، در کار انجام میده و کسب درآمد میکنه، خواهی کرد یه کسب درآمد. شرع مقدس میاد بهش میگه که این فعالیت شما در چارچوب شرعی باید انجام بشه، یه چارچوب رو معین کن، آقا اعتکار نکن، آقا مثلا مال حرام نخور، آقا مثلا شراب نفروش، خوک نفروش، یه چارچوب معین شما باید موظفی به مالی متشرعی رو رعایت کن. این آقای رعایت کرد، نتیجهش شده یه کسب درآمدی که کرده، یک درآمدی رو بهش رسیده. خب این درآمدی که بهش رسیده، شرع مقدس اومده یک سری مالیات های شرعی رو معین کرده، بهش گفته آقا تو خمس بده، زکات بده، اگر زمین خراجی است خراج بده، هر از مورد. پس بنابراین شرع مقدس یک سری موارد رو منصوص کرده. خب حالا این آقا یک درآمدی دارد که در این درآمد مالیات های شرعی پرداخت شده. خب حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که این شخصی که الان مالیات های شرعی رو
پرداخت کرده میتوانیم از اون مالیات بگیریم یا نمیتونیم مالیات بگیریم. این بزرگواران اینطور میگن لا یحل مال امرئ الا بتیم اصل. پس بنابراین راضی نیست. بنابراین این آقا که این کار کرده این اصلا میگه که من راضی نیستم که شما بخواید از این وقتی میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیم نفسه یا بتیم نفسه، پس بنابراین چون روایت نیست میشه مبنیش حرام میشه تمام میشه. شما هیچ مجوزی برای اگر شرایط اضطرار شد اضطرار تحت خودش ولی شرایط عادی اساسا مالیات های جدید شرعا جایز نیست. خب این یه نوع استدلال. از کجا شروع کردیم؟ از مکلف شروع کردیم، من و شما. پس مرحوم آقای بهشتی اومد یه طور دیگری صحبت کرد، گفت آقا ما معتقدیم که اسلام یک دینی که برای این که به اهداف و خودش برسه نیاز به یک حکومتی دارد، یک حکومت دینی دارد. قبول دارید یا نه؟ پس ما یک حکومتی رو میخواییم که حکومت دینی هست و میخواهد اهداف دینی رو در جامعه ایجاد بکنه. این خوب قبول. این حکومت دینی یک وظایفی رو به عهده‌اش گذاشته ای. خب گفتیم آقای حکومت دینی شمایی که الان شدی ولی فرد، شمایی که الان شدی رئیس جمهور، این چیزا رو انجام شد، این کارا رو باید انجام. این وظایفی که این حکومت دارد باید توجه کنیم که هزینه میخواد، هزینه داری میشه، پول میخواد. شما الان میخواید مثلا یک آموزش توی این کشور رو ایجادش بکنید، آموزش پول میخواد. شما اینکه بهداشت توی این جامعه باشه پول میخواد. هر کاری که شما در نظر بگیرید اینها یه سری هزینه های رو برای دولت ایجاد میکنه. قبول دارید؟ ایجاد. حالا که اینا رو قبول داریم، خب میمونه اینی که پس بنابراین برای تأمین هزینه ها حکومت به درآمد نیاز دارد. اینم که قبوله. حالا بحث بعدی این هست، آیا درآمدها کفاف هزینه ها را میدهند یا خیلی ایشون به نفت نمیدهند؟ این درآمد هایی که شما دارید خرابی نمیدهند، زکات نمیدهند، در کمن هیچ یمون خمس هم که کفاف این ها رو نخواهند. این یک نکته است که داره مطرح. نه اصلا اون حالت بحثا این کنید خب دازی هم باشه بحثی که این آره
باید چرا همه دولت سفر کرده؟
چی؟ اطمان هم کنید همین کارو به دولت نه نه حالا شاید هم دولت نمیتی دارید، ولی به هر حال دولت یه وظایف عمومی داره. مثلا نظام تأمین اجتماعی رو تو حکومت های غربی هم میگن که آقا تأمین اجتماعی دولت خرش داریم بهداشت رو پشت داده برحال. شما حتی یه آدمی باشید که لیبرال باشید، یعنی مثل یک کسی باز اون دولت لیبرال خرج داره، میگه من نظم میخوام ایجاد کنم، من میخوام امنیت. اونا حدی لیبرال اینو میگه، من نظم و امنیت با منه، بقیه شمش با خودتون. همون هم که نگاه کنید
حدید و همون هم که مشفت کاملا باش باشه که اینقدر
هزینه باشه. چرا هر سال بودجه ریزی میشه و توی بودجه ریزی پیشبینی میشه
ملکیت انفال و مواضع
حالا خب حالا پس بنابراین این درآمدها باید کسب بشه. این درآمدهایی که باید کسب بشه توی این فصل آیا از امثال استفاده کنیم یا نه؟ این یکی از اون بحث هاست. مرحوم آیه یزدی میگفت بیایم از امثال استفاده کنیم. جوابی که به ایشون میدادن این بود که در واقع امثال ملک مسلمین فرد حاکمیت مسلمانان اونهایی که هستند و اونهایی که خواهند. حالا که مال طرفین هست، مال به اصطلاح هم حالایی و هم آینده، بحث این است که این انفال رو شما چه کار کنید؟ آیا شما این انفال رو برای خزینه های جاری نسل حاضر میخواید خرج کنید؟ به این کسی میخواید خرج کنید؟ آقا ما نسل که محصوله به اصطلاح هزاران سالی که این فسیل ها جمع شدن و بعد حالا ما میاییم خودمون میخوریم، بچه ها در آینده هرچی شدن شدن، این درست اغلایی یا این که نه نفت رو برای سرمایه گذاری میکنیم که این سرمایه گذاری ها هم نسل فعلی و هم نسل های آینده. خب طبیعتا انفال پیشنهادی که جناب آقای یزدی مطرح کرده بودن به لحاظ منطق اقتصادی مردود بود، چون این مال تمامی نسل ها هست و این محصول فعالیت یک نفر که نیست که بوده و باید شما آینده نگری داشته باشه. من نمیتونم بگم که واردات فلان کالاها باها استفاده کنید 10 سال دیگه بچه های ما میان دیگه هیچ نداشته باشه. پس اون از نظر منطق اقتصادی مردود بود. من کاری به نتایجش ندارم. این بحث بعدهایی رو توی کتاب اقتصاد اسلامی آقای شهید بهشتی یه مقاله هست و مالیات ها این بحث خودش رو ایشون مطرح می‌کنه. یه وقت هست من الان مواجه هم با حکم ولی فقیه به عنوان این شهروند آیا لازم اتباع هست یا نه؟ این دو را شما موافق ولی ما بگیم ما ولی فقیه داده ما هم بگیم تابع این یک بحث دوم منات حکم ولایت فقیه این بحث اینجا بحث تبعیت من از حکم ولایت آیا حاکم ولی فقیه همینطوری حکم میدهد یا یک مسائلی رو در نظر میگیرد؟ این بحث اونجا برده شد. فرمایش شما اتباع ما معلوم اتباع نیست. بحث اینه که ولی فقیه ما حالا میخواد حکم بده راجع به این موضوع چه کار باید بکنه؟ الان اوغلان مصلحت کدوم بید؟ متخصصین میگن که این مسئله که بخوایم از نفت ما خرج هزینه های جاری بکنیم، بریم ماشین بخریم، سوار ماشین بشیم کیف کنیم، نسل بعدی چی نداشته باشه، اوغلایی نیست. ولی فقیه هم مطابق با این مصلحت اندیشی ها حکم میده، حکمش لازم الهی، یعنی جوانه به قضایا رو میبینه و فتوا میده، حکم میده دیگه. بنابراین بحث ما این طرف قضیه، نه اون فرمایش شما.
از طرف نفت تمام
شده نیه
برمان
نفت
هم
حتما تمام نه همین نفت هم آره نه برای همه برای سرمایه گذاری کرد آینده کشور رو داشت و در واقع پویایی یک کشور رو کشت
دنبال کرد. بس بسیمش که مالیات جدید مثلا به سرس هست بگم شرط میزنه شد از باقی رو بسن بسی حکم هم میزنه خیلی من باید قوانی که مجلس میزارن مثلا آقا حکم از باقی رو بسیم مدر میگه نباشه تاوت دیگه
از باب این که بالاخره حکومت داره از بقیه من مطلقه هم از اونجا به تو هم رو حکومت داره یعنی هر چیزی که وقتی که حضرت امام می فرمایند یه صحبت دارن که خلاف قانون خلاف شرع یعنی هر قانونی که نظام ولی نظام مثلا نظام اسلامی که حاکم ولی فقیه باشه جانشین مسئول باشه اون مثلا شرعی حالا من میگم بس از اینجا هست باشه که آخو مالیات ها
بوزه فکر مثلا من میدونش که بگم که ببینید من اصلا به این زاویه این زاویه ببینید اومدید مثلا حاکم و نیزدقی هست و مردم و رابطه با حاکم آیا من باید مثلا امام فرماید که چیزی که باید قانون حکومتی شرمیست درسته آیا برای چی داره دیگه یعنی برای من اینکه توی چهارراه خیابون که میشه چراغ قرمز بره سلام نندازم برم یعنی رابطه های ماها رو داره کرد بحث ما این روابط نیست بحث ما مناس رو حکم شد ما لحظ خوش رو داریم میگیم در این شرایطی که وجود دارد کلت انفال که اموال عمومی هستند و در واقع هزاران سال گذشته این ثروت به شما رسیده اقتصاد میگه که در واقع نباید این کار انجام بشه برای مسائل جاری درسته فقیه یا ولی فقیه در اینجا میاد حکم میده یعنی وقتی میاد میگه خب با توجه به اینها من فتوا روش میدم که از این استفاده نکنید کما که همینم دارن میگن الا مقدار ضرورت همین الان مثلا ببین رهبری که مطرح میکنه چی داره مطرح میکنه یکی از بحثاشون همینه ما باید اقتصادمون از انتفاعه به نفس باید جدا بشه رو چه مصلحتی داره این حرف رو میزنه و همین یعنی ایشون هم نگاه میکنه یه اموالی هست یه چیزهایی هست ملک عموم مردمه نسل های آینده هم حق دارن حالا شما میگه ما از باب اضطرار مجبوریم میگه باشه اما
اضطرار نیست
اضطرار شخصی نه اضطرار
اضطرار
مالیاتی مثلا مستقصه که نبوده چیزی بوده که در مرآور در مالیات های جدید بوده ببینید من برگردم به این حرف من میخوام بگم این دو تا حالت رو با هم مقایسه کنید تفاوتشون چیه؟
اول
نگاه من اینو میخوام بگم ما دو تا نگاه داشتیم یه نگاهی که از همون اول از مکلف اومده یعنی نگاهش چیه؟ نگاهش اینه که من روز قیامت وقتی که با خدای خودم مواجه میشم بحث معذر باید داشته باشم اگر خداوند باها چرا این کاری کردی من میگم که یا احباب الله رو انجامه برای خودم معذر داشته باشم نگاه اینه که شما اندالله معذر باشید از مکلف شروع میکنیم داستانمون از اینجاست شما حق ندارید یعنی اگر حق نداره چیه لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبه نفسه یعنی اگر حاکم دولت هر کس که هست بخواد تصرف در مال کند شرعاً حق ندارد اون آقایون همین رو گفتن شرعاً حق نداره این جواب خدا رو نمیتونه بده بحثی بده یعنی اصلا نگاهشون اینه که این فرس ما اومده به لحاظ فردی که نگاه میکنه بحث معذریت و منجزیت همین تو اندالله بده جواب داریم یا نداریم این دومی حرفشی نیست دومی از یه نگاه اجتماعی داره نگاه میکنه میگه آقا دین که صرف رابطه من و شما نیست که دینی که شما دارید میگید احکام جزا داره احکام قضایی داره خیلی از اهداف داره مسائل تربیتی داره بنابراین این امر فردی فرد اجتماعیه و حکومت هم نیاز داره اون چیزی که مرحوم امام توی کتاب ولایت صحیح هم مطرح کرده میگه خب حالا اگر پذیرفتید که این اسلام حکومت دارد حکومت یک چیز بدون اقتضاعاتی داره حکومت وظایف داره وظایف هزینه داره هزینه ها باید تأمین بشن چه تأمین بشن این مالیات پس بنابراین میگه مالیات ها شرعی مرحوم امام بعد این رو تعیین کرد در سال 63 وقتی دولت تو مجلس دوم در آذر 63 قانون مالیات های مستقیم رو به مجلس بردن و در اونجا همین بحث دوباره صورت گرفت یه عده اومدم حرفای آقای بهشتی رو بردن وسط
یه عده هم خود این بزرگوارا هم بعدن تو خود مجلس بودن، مثل آقای یزدی من تو ذهنم تو مجلس بود، مجلس دوم بود، آقای خازری هم فکر میکنم بود، یقین ندارم نمیدونم. به هر حال آقای یزدی تو مجلس بود، اونجا بحث در گرفت میان این دوتا نگاه فقهی در گرفت. آخر سر امام فرمودن که نه، این هم مالیات های جدید هم شرعیست. یعنی بحثش اینجا شد. چرا؟ چون بحثشون این بود، یعنی یک نگاه اینطوری رو داشتن. من اینو میخواستم بگم، بگم که ببینید فقه ما به دلیل شرایطی که در اون دوران بود یک فقه فردی بیشتر بود که احکام فرد ما در رقای حکومت نه، حکومت دست دیگران بود، در مسائلش هم دیگران به ظلم انجام میدادن. اما توی دوران جدید وقتی که شما اومدید نگاه حکومتی هم پیدا کردید، طبیعتا احکام مسائل حکومتی هم مطرح میشه، یکی دوتا هم نیست. اون وقت وقتی که مطرح میشه تقسیم بندی ها هم طبیعتا باید متفاوت بشه. شما دیگه نمیتونید بیاید بگید که خب من دارم مکاسب مربوطه مربوط شیخ رو میتونم، یه عمل کاملا فردیه، بعد بحث ولایت میرسه که ولایت مثلا عبد رو جرده. خب عبد رو جرده برای چیه؟ برای اون فردیه دیگه. پس وسط شردم به ما بحث فلانتروی حکومت هم 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 نه دیگه نمیشه قضیه رو. اگر شما اومدید و یک حکومتی که الان شما نگاه کنید چقدر آثار مثبت و منفی داره توی این جوامع جدید و همینطوری تردن للوا بخواد توی بحث فقهی حاشیه بحث ولایت ابوجد بخواد تعریف کنه، نه، این خودش یه بحث مبسوطی میخواد، ابعاد مختلف میخواد و مجلدات متعدد. خب چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم که با توجه به این وضعیتی که ما داریم و این فضاهایی که ما داریم، نیاز هست که بخشی از این بحث هامون رو یه مقداری متفاوت کنیم و این چارچوب ها رو تغییرش بدیم و از جمله مواردی که لازم هست تغییر بدیم معاملات هست. در همین بحث با یک سرقی که تغییر فرقی که ایشون داره میگه، ببینید اینجا بحث معاملات به معنای مالیش مطرحه، بحث حقوق مدنیش بخشایش بحثای مالی هست، بحث حقوق تجارتش بحثای مالی توش وجود داره. بنابراین نیاز هست که ما در این دوره حاضر یک مقداری در روابط حکومت هاست بگیم بیشتر بحثای سیاسی هست، بحث مالی هم هست، بخشش هم داره، ولی عمدتا بحثای سیاسی همین چیزایی که از روابط کشورها چگونه از سازمان ملل و امثال. آره مدنی هم هست، مدنیش بخشش هست، آره اونم بخشش هست.
بس
نه در خب اونا همین رو میگن، بس میگن که شما یه مقداری نگاهاتتون باید متفاوت باشه دیگه. شما وقتی که نگاهتون متفاوت شد دیگه صرفا فردی نشد، فرد دنبال کننده و محصر انگلدار. اما وقتی که شما اومدید حکومت رو گرفتید، حکومت اقتضاعات خودش بود، بنابراین احکامش، مسائلش، خیلی چیزاش هم متفاوت میشه. یعنی اصلا یک شکل جدیدی مطرح و لذا ضرورت تغییر تبدیل از همینجا میاد. میگه اونها که مکان عبادی و اینها دیگه تو قاموسهای جدید خودش داده
میشه. حالا زیاده بر این اساس با این مقدماتی که خدمتون عرض کردم،
فقه معاملات متفاوت از وحیه بینوان، حالا در وحیه اول در میان اهل سنت مطرح شد.
خب معاملات که صحبت میشه معمولا خب یک معنای عمومی داره که معمولا معاملات مثلا به لحاظ لغوی به معنای معاشرت هست، به معنای مصاحبت هست، و معنای اصطلاحی که مطرح میشه یادتون هست گفتیم که شافعی وقتی که ذکر کرد معاملات رو، یا مرحوم محقق وقتی که ذکر کرد معاملات رو، یه معاملات به معنای عام رو مطرح کرد که شامل لغوی ایقاعات و احکام می شود. کلن یعنی امور دنیاوی هر چیز مرتبط باشه. ما اینو میگیم معاملات به معنای عام. یه معاملات به معنای عام داریم که کل عقود رو معمولا تبر میگیره، یه قاعد هم میگه اینو در بر. خب یه قاعد چند تاست ولی مهمش در اینم دومی میشه که یه عقود رو حالا ما عنایتمون رو بس عقوده. این معاملات به معنای عامش که عقود مد نظر ما هست خود این دو قسمت میشه، بعضی امورش امور غیر مالی هست بعضی امورش امور مالی هست. پس این رو ما هم در نظر میگیریم. گاهی وقتا وقتی که ما میگیم معاملات به معنی الاخر منظورمون عقود مالی تو این نصاب برخی از کتب هم که نوشته میگه فقه المعاملات. بعد فقه المعاملات که میگفتن یه فقه المعاملات به معنای اخص کلمه مدر نظر مدر، پس این معامله تو هر فتش جاری شد. بعد از مدتی وقتی که راجع به این مسائل مطرح شد و به مرور زمان هم توی قرنهای جدید دیگه کسی عملا به لحاظ شایع معاملات بالمعنی العام رو به کار نمیبرد، یعنی کسی نمیاد بگه که مثلا ارث جزء باب معاملات، نمیدونم بحث مربوط به احکام جزایی قصاص و فلان معاملات. الان به عنوان اصطلاح میون فقها ها معمولا به کار برده میشه این و این به کار برده میشه. حالا باز هم اینم که میگم عمدتا عقود مد نظرمون هست، برای اینکه این دو دسته از هم جدا بشن این رو معمولا همون فقه المعاملات بهش گفته میشه. این همه چیزهایی که روابط میان افراد وجود داشته باشه و این قسمت بعدی رو ما میگیم فقه معاملات مالیات. فقه معاملات پس به مرور زمان اسم فقه معاملات مالی رو مطرح کردن و منظور از فقه معاملات مالی فقهی است که در معاملات واقع میشه در باره امور مالی و خب وقتی که ما میگیم فقه در امور مالی صحبت میکنه چون تعبیر حالا باز در معاملات در وجود داره، اینها تمامی چیزهایی که مربوط به عقود مالی بین افراد و هست شامل میشون. بنابراین از بیع و اجاره و تا عقودی که معمولا هست و اون چیزی که موضوع این معاملات هست مال است رو در بر میگیره. بیع هم میتونه، اجاره هم میتونه، نمیدونم صاحبات هم میتونه، مضاربه همینطوره، شرکت هم میتونه. موضوع این معاملات مال بود، مال به معنای وسیعش بود. این رو ما بهش معمولا فقه معاملات مالی گفته میشه. تا اینجا درست؟ یه اصطلاح دیگری که به چند دهه هست یا کمتر از چند دهه مطرح میشه خواهی وقتا میگن فقه اقتصاد یا فارسی میگیم فقه اقتصادی. این فقه اقتصاد با فقه این فقه اقتصاد با این فقه به اصطلاح مالی چه فرقی میکنه؟ منظور از فقه اقتصاد که صحبت میکنیم احکام شرعی که در رابطه با روابط مالی و اقتصادی هست. خب اما یک تفاوت مهمی که با اقتصادیات با معاملات مالی دارن این هستش که فقه الاقتصاد رقیق تر از عقود مالی حرف میزن. فقه معاملات مالی معمولا با عقود کار داره، عقود مالی کار داره، اما فقه الاقتصاد با مسائل دیگری که مربوط به اموال عمومی هم هست کار داره. مثلا یکی از مسائلی که حکومت ها باش مواجه هستن به لسان شرعی بیت المال، منابع درآمدی دولت ها از نظر شرعی مورد بحث قرار گرفته. دولت ها از چه منابعی کسب درآمد میکنند؟ پس مثلا منابع مالی دولت ها ما میگیم خمسه، میگیم زکاته، میگیم انفاله، میگیم خراج، اینا هست. بحث راجع به اینها و شرایطشون. دیگه چی؟ مشارف. اینا دیگه معاملات مالی نیستن. مشارف. حکومت اسلامی این درآمدها را چگونه توزیع کند، چگونه تقسیم بکند؟ اینها برمیگردن به بحث‌های مربوط به اقتصاد. پس ببینید معنای فقه اقتصادی یک بخشش با فقه معاملات متفاوت میشه توی این بحث‌هایی که ما داریم. فقه اقتصادی هم داره توسعه پیدا می‌کنه. بحث‌هایی که ما خدمتتون هستیم در رابطه با بازارها در سطح معاملات مالی که حالا یه نکته دیگر هم عرض کنم که خوبی که بگم، گاهی وقتا تفاوت های غیر از این اهم موضوعی یه تفاوت دیگری که می توانیم بین فقه اقتصاد و فقه معاملات مالی صحبت کنیم چارچوب و زاویه این هست. این هم متفاوت میشه. منظور از چارچوب و زاویه دید این هست که در فقه معاملات مالی ما صرفاً عقود رو مورد بحث قرار میدیم. میگیم که عقد بیع صحبت میکنید، عقد اجاره که عقود جدید یا عقود قدیم. ولی در فقه اقتصادی گاهی وقتا کاری به عقود هم نداریم، راجع به همون عقود هم صحبت میکنیم ما، اما از یک زاویه یک بازار، به عنوان یک بازار به اشتغال میکنیم. میگه تو اقتصاد بازار خیلی مهمه. بازار یک طرف عرضه داره، یک طرف تقاضا داره، یک مال مورد مبادله داره، یک چارچوب های حاکم بر بازار هست و یک سری مسائل دیگه ای که اینجا مطرحه. چون عقود هم نیست. به عنوان مثال عرض می‌کنم خدمت شما، قیمت ها رفت بالا در زمان رسول الله، قیمت ها رفت بالا، بعد که اینا مردم عذیت شدن، فشار اومد بهشون، چون قیمت ها خودشی کشیده بود بالا به دلائلی. پس اینا اومدن پیش رسول الله، اونجا عرض کردن یا رسول الله به اصطلاح سخت منال قیمتی رو به ما معین کن، یه قیمت بده تمامش قیمت بزاری کن. خب رسول خدا اونجا میگن که این یه حالتش تو هم رفت بگونه این که میشد ناراحتی رو توی چهره ایشون دید. بعدشون فرمودن که نه بذاره بازاری نهبان خودش بشن و به اصطلاح ما دخالت نمیدیم قیمت نمیدیم. خب این یه چارچوبه. ما توی اقتصاد صحبت میکنیم که اینطوری صحبت میکنیم که نوسانهای قیمت بازار اگر در اثر امور طبیعی باشه دخالت دولت جایز، فقها هم دخالت دولت جایز، دولت نباشه. یک چیزه هم مثلا
یه باره قحطی شده یا مثلا بارون کم اومده، تولید فلان کالا کم شده، و دولت بیاد حالا بگه که من این تولیدی که کم شده به طور طبیعی قیمتش میره بالا، من میام مجبور میکنم یا شما به این قیمت رو بازار رو
اما یه وقت هستش که نه، افزایش قیمت به خاطر عوامل مصرفی.
یه دور مدن کنم اتخاب، یه دور مدن کارهای دیگری دارن کنن، اونجا دورن کارهای دارن.
خب حالا این چیه؟ این در حوزه بازار، در حوزه عقود هم ما داریم صحبت میکنیم، اما در این حال معاملات مالی هم نیست. ما داریم چارچوبه های بازار رو صحبت میکنیم، قواعد حاکم بر بازار رو صحبت میکنیم. به طور خیلی طبیعی فقه اقتصاد هست، اما الزاماً فقه معاملات مالی نیست. اگر فقه معاملات مالی راجع به احتکار صحبت میکنیم، راجع به مثلا تلقی رتبان صحبت میکنیم، راجع به قیمت گذاری صحبت میکنیم. خب قیمت گذاری الان چی هستش؟ قیمت گذاری آیا معاملات مالی هست؟ تنظیم بازار هم میشه مطرح کرد
که نه تنظیم بازار که تو باید میکنیم ما این نظارت دارم تنظیم یه جوری دخالت
یعنی
ما قیمت گذاری نمیتونیم آیا شما باید وارد کنیم یا هزار باید وارد کردن دیگران
میتونیم دولت باید کالا وارد کنه تا دولت میتونه آزاد کنه بعد خودش هم مالکی چه پرسه بگیره سود خودش هم ببره یا آمد خودش هم کرد تنظیم ما نمیده یعنی تنظیمه این نظارت بر بازار باید همیشه هم بوده این نظارت بر بازار یک مسئله ای هست که زمان رسول الله بوده زمان خلفا بوده زمان مثلا چه فرقیمه بوده حتی بر نمیده بوده یا آمد هم بذاشتن یا قوهاش من یه نظارتی بر بازار وجود داشته اونتا بعضیشون فسد میشن و بعضیشون نمیشن میخوام بگیم این رو که زاویه غیر از اون گستره عمل زاویه دید هم گاهی وقتا فرق میکنه در بحثای فقه اقتصادی یعنی از یک منظر چارچوبه بازار و ساختار بازار وارد میشه در حالتی که معاملات مالی فقط به عقود نگاه میکنه عقد فلان عقد فلان عقد جایز است فلان عقد جایز نیست فلان عقد جدیده بحث بکنیم چطور میشه دو اینها رو این رو بابش میگیم فقه معاملات مالی و اون رو بهش میگیم فقه اقتصاد در این بازارهایی که داریم صحبت میکنیم بازارها چند دسته میشن یک بازار که موضوع این کار چیزایی که مبادله میشن موضوع حالا در از ساختار بازار بازار حقیقی هست یه بازار مالی داره جلسه قبل کنم این رو اشاره کردم خب به از زاویه بازار من دارم بازار میشن بازار حقیقی اونه که یا یا منفعتی شما دارید مبادله میکنید موضوع مبادله است در بازار مالی اونی که یک ورق داره یک ورق یک برگ اعتباری یه برگ اعتباری داره مورد معامله قرار میگیره خب این بازار مالی که برگ اعتباری مورد معامله قرار میگیره خودش دو دسته هست یک بازار پوله یه بازار سرمایه که تفاوت چند گفت هر دو برگ اعتباری هست اعتبار پشتشونه برگ هیچ خودش نداره الا همین خب ما راجع به بازار مالی صحبت میکنیم و بخش سرمایه اش داریم خب ما راجع به چی میخواییم صحبت کنیم راجع به چارچوب و اصول حاکم بر بازار سرمایه بخواهیم این رو به این ترتیبی که دارم میگم با این زاویه دید که من میگم میشه سکولاریسم اما از یه زاویه دیگری این فقه معاملات مالی هم هست و اون اینی که ما حالا از منظر دوم نگاه میکنم، ما مواجهیم با یک سری معاملات جدید در دنیایی که زندگی میکنیم، و اون این که یک سری برگهایی وجود دارن، یک سری برگهای اعتباری وجود دارن که معامله روی اونها انجام میشه. ما میخواییم بحث بکنیم که آیا این معاملات جایزند یا جایز نیست. آن با این نگاهی دومی که دارم میام الان مثل کسی دارم صحبت کنم که چه معاملات مالی رو صحبت کنم، به نگاهی عقود یه عقود داره صحبت میکنم. خب طبیعتاً ما به این تعبیرمون داریم رجوع به معاملات مالی صحبت میکنیم، یه بخش خاصیش. کدوم بخشش؟ اون بخش معاملات مالی که مالیتش اعتباری است. اما وقتی میگم بازار سرمایه رو میخوام صحبت کنم، در واقع دارم از فقه اقتصاد حرف میزنم، یعنی اصطلاحات اقتصاد رو دارم به کار میبرم و از منظر فقه اقتصاد اون چارچوب‌های بازار و امثال اینها رو داریم صحبت میکنیم. خب تا به اینجای کار روشن شد که ما میخواییم و داریم چی کار میکنیم. یک بحثی که وجود داره در احسای ما، بحثی است که حالا تحت عنوان احکام امضایی و احکام تأسیسی از اون نام برده میشه. من یک مفهومی است که دوستان اطلاع داره. مشترکات عملی داره. بله؟
نه
ما یه اصطلاحیه که ما اصلا میگیم فقه معاملات. فقه معاملات یک فقه مستقلی که نیست،
همون یک باقی هست
من از این بطر تفصیلیه ما به این ترکیز داریم. خب یه احکام امضایی داریم، یه احکام تأسیسی. اینو اطلاع داریم و میدونیم احکام تأسیسی اونی که تأسیس شارع هستش. خب مثل مثلا عبادات خیلی هاشون همینطورن دیگه که اینا تأسیس شارع هستن، ولی احکام امضایی اونایی هستن که در حقیقت در جامعه وجود دارن و شارع مقدس ورود پیدا میکنه به اونها، یا اثباتن یا نفیان یا اصلاحن، یکی از این امور دیگه، یا کلشو میذاره کنار یا کلشو قبول میکنه یا بخششو رد میکنه، بخششو قبول یا اصلاح میکنه، تغییرش میده میذارش کنار. که مثلا تو فقه هم زیاد باید داریم که مثلا بیگر منابضه بوده، بیهای حساد بوده، چه اینها بوده، اینا بگه با اینا بذارش کنار، این اصلا معلومیت بوده. پس چه مورد مواجهه باید معلوم باشد، اینا که معلوم نیست، کلا اینا رو داریم. پس یه جر رو کلا گذاشتش کنیم، روا کنار، دین نه دین چارچوبش مشخص باشه اصلاحه. برخی رو به این ترتیب وارد شده دیگه، شهر مقدس اومده برخی چیزا رو رد. عمده بحث معاملات و معاملات مالی مد نظر ما هست، اینها بحثاشون از قبیل احکام امضایی است. برای شارع مقدس موضوع رو جلب نمی کنه و خود میشه بیان بکنه، بلکه دی بوده، از قدیم بوده تا الان ایجاد شده. الان تو دنیای جدید هم شارع مقدس نمیاد موضوع ایجاد کنه، نه آپشن ها رو بیاد تر بکنه، نمیده فیوچرز رو بیاد تر بکنه، نه میگه آقای جوامه بشری راجبه فیوچرز بحث بکنه، آقای شهران درست یا شهران بیمه و دیگران اومدن درست کردن. شارع مقدس از منظر بحث انزایی بهش نگاه میکنه، این درسته یا درست خبونه باید باشه پنساله. پس بنابراین عمده معاملات احکامش انزایی، انزایی نه به معنای تعیید، به معنای که شارع مقدس ناظر بر اون هست
ممکنه تایید بکنن، ممکنه رد بکنن، ممکنه امضا که میگی به این امضا این هست که امضا تاییدی ولی ناظر بوده است. مفهوم امضایی اینه
خودش. بله
همیشه رای دیگران به
وجود بیارن که مسئله وجود کنه. چرا نهایی که مخالف هست بیانید؟ حالا شورای نگهبان حکومت مثلا بگید، حالا شورای نگهبان هم به عنوان چون در جای حکومتی باشده. نه ما کلیتر از این صحبت میکنم. شما فرض کن این حالا یک متشرعی تو امریکا الان هستید، شورای نگهبانی که وجود نداره. از منظر شهر و با معاملاتی که در امریکا داره رخ میده شما معامله رو ایجادش نمی‌کنید. معامله رو دیگران ایجاد کردن به دلایل اختلافات زمان و نیازهایی که داشتن. ما از منظر شرع بررسیش می‌کنیم. این بررسی رو ما می‌گیم احکام امضایی هستن. ولی اون که ردش بکنه. یعنی ناظر بودن شرع بر عینیت و عدم دخالتش در ایجاد اون معامله. مثل بیت، مثل اصطلاح خیابان، مثل همه این چیزهایی که بشر بود. گفته شده که
امور معاملات موارد تخصیصیش بسیار بسیار اندکه.
که یکی از بزرگان گفت که شاید من بگم مثلا به اندازه 10 مورد باشه. من گفتم که مثلا این 10 مورد رو یه مورد مثلا شما به تعریفتون تو بالا اینقدر هست تو ذهنم نیست، اینقدر این کمه که من یه وقت گفتم یه چیزی اگر که خلاف باشه. اینقدر سخته پیدا کردن امور تأسیسی در امور معاملات، به ویژه معاملات مالی. تأسیس از نامیه شهر ما نداریم. منم دارم به سو احتیاط میکنم و الا همین الانه تو ذهن ندارم که یه چیز رو بگم با این تأسیسی شهر عبادات این طوری هستن. خب این یک رو بگم چی؟
ما میگیم نه امضا یعنی ناظر برای واقعیتی و خودش جنگ نمیکنه. مثل عبادت، ببین نماز رو خداوند متعال خودش تأسیس میکنه. میگه ببین یه نمازی از صبح دو رکعت این خصوصیات شد. شما میگردی ببین قبل از اینکه جنگ بشه هرچی بگردی شبیهش رو پیدا میکنه.
رسول خدا میاد چکار میکنید که از جیبهای که مطرح میکنید اینه که شما مزاربه کنید هیچی داره جمعی شده نه
قرمت لباسه
اگر تایید میکنید همه محرمات امضایی نیست همه محرمات که تایید نشده. ما میگیم اصلا وقتی احکام امضایی هستن اصلا معناش تعریف نیست. احکام این تقابلی که وجود داره احکام تحصیلی احکام امضایی یعنی احکامی که شارع مقدس موضوعش رو خودش ایجاد میکنه مثل صلات، مثل صوم، مثل حج. به این ترتیب احکام امضایی یعنی احکامی که شارع خودش موضوعش رو ایجاد نکرده، شارع نازلیت داره. خودش نمیدونه بگه اینو من دارم میگم، من این موضوع رو یا میاد رد میکنه یا قبول میکنه یا اصلاح میکنه.
خبیده کی از تو که جهت میکنه و وضع میکنه و اینجا
ببینید مال کی هست؟ نه نه ببین مال کی اونم هم نیست. آیا قبل از اصلاح تعریف مسئله به نام مالکیت
نه نه مالکیتی رو مثلا توی رفت به ما میگه این که ملکیت نمیاد این از واضحات شارعه دیگه میگه این مال ربعی ملکیتی براش حاصل نمیشه. اگر نام خود تو اغلاقی خودشون این حساب میکردن ملکیت قائل بودن ملکیت
یه جگاه قائل ببینید وقتی که داره میگه نه تحقیق نیست دیگه ولی ناظر بر لباس وقتی ما میگه ناظر بر لباس یعنی همین یا میگه که بله یا میگه خیر یا میگه بخشش و بله طبیعتا وقتی که میگه نه یعنی ایجاد ملکیت نمی کنن وقتی که ایجاد ملکیت نمی کنن یعنی این که ایجاد جمع ولی همین رو ما میگه ناظر. چرا تو خود ربا بوده ببینید اصلا مفهوم ناظر. حالا شما یه بار نگاه کنید ببینید که وقتی که مثلا فقها میگن وقتی که میگن امضایی و ترخیصی منظورشون دقیقا چی هست
باشه. آره تو همون ربا هم بازن اگر نگاه کنم ببینید باز جدا کرده حالا میشه قرار ده
حالا بعضی از علما اینو قبول ما خیلی این قبول نداریم.
بعد هم
چی؟ خب من عرض کردم من این ساعت 5 جلسه ای دارم روی این حساب این هفته رو فقط همین 2 ساعت اول خدمت شما هستم. یه آخرین صحبتم رو عرض کنم و بریم راجع به این موضوع. یک تفاوتی که میان عبادات و معاملات به طور کلی وجود داره و قابل بحث هست به طور جدی این هست که ما دیدمون اعلام میکنیم
ما بررسی کردن بحث امتحانی جنسی جدید حکم بیمه رو که دیگران ایجادش کردن بررسی کنیم. بله یا خیر مزاربه درسته یا
بله اگه این مطرم بگیم بیمه درست نیست اما یک بیمه را
باشد اون مرسی اون را دیگه میکنم اون را دیگه باز شعاره ایجاد نمی کنم اون را دیگران ایجاد نمی کنم. ببین الان ما میگیم بانکداری بدون روا بانکداری بدون روا شعاره ایجادش کرده یا متشبه ایجاد کرده باز میشه متشهر. همین الان این ماشیناری بدون روایی که الان ما ایجادش کردی متشهرهای ایجاد کردن دیگه الان شاره مقدس به ایمان شاره غیر از متشهره باز بحث میکنه میگه که آقا وقتی الان برخی از فقها میگن که این عرضه فقها میگه جریمه این تأخیر ما هم جریمه تأخیر داریم میگیریم دیگه حالا به اسم بچه اتضا میگیریم بنابراین ببینید وقتی میگم بین متشبه و بین چیز ولی این بعضی ها میگن اصلا بانکداری اسلامی رو خوب نیست تعبیر بکنید همین اسلام اسلام دینه اسلام من شما نیست. این بانکداری ساخته ای دست من شما هست بر اساس فکری که داریم درکی که داریم گفتیم ما میخوام یه چیزی درست کنیم که خداوند قبولی این قبول بشه باشه اما حالا واقعا قبول داره نداره ما باید بجراشیم. حالا تو مسئله باید مواجه میشه با یه بار داد باشیم چرا این اسم خدا رو میاریم مثلا اسم شهر رو میاریم مثلا میگه باید این باشگاهی که مسلمان رو را انداختن اسم رو را زنده بسنه باید باید خیلی هم خب ببینید تا به اینجای کار که صحبت کردیم و اینکه این احکامی که در معاملات هست احکام معاملات امضایی امضایی به برنای ناظریت شرط به این معنا داریم اینجور و این که جعل موضوع توسط شرط انجام نمی شود این حتی محرمات هم می گیره. یعنی چرا ربا حرام؟ شاره مقدس ناظر بر اون ربا هیلی بوده دو ربا خرمه در بوده و محرمات دیگه. خب حالا
یک تفاوتی که مهمم هست بین فقه معاملات و فقه عبادات داره. احکام تفصیلی به دلیل اینکه همه تفصیلش از نایه شرع مقدس بوده و بشر مواجه بوده با ابهامات زیادی نسبت به اون، مرتب سوال می‌کرد. مثلا از اصلش آیا نیت رو اینطوری بکنم یا اونطور، نیت رو بلند بگم که تو مردم بگم یا نه اون که تو تفسیر باشه کافیه، سوال می‌کرد.
نیت رو می‌تونم عوض کنم.
من مثلا شکل بین دو سه کردم چه کار کنم، شکل سه و چهار کردم، هر دو شیش کردم چه کار کنم؟ یعنی الا ماشاءالله در امور عبادی و تحسیسی ممکنه سوال میشود، یه حالت اینطوری پیش میاد. ولی ازا شما اگر رواقعی مثلا مسائل رو روایات ما رو که نگاه کنید، حالا ما کتاب اون جلدی قدیمیه که مسائل رو میشن دو جلد اول طهارته، بعد دو جلد صلاته، بعد پنج جلد حج. این همه اینها چقدر میشه عبادات ما؟ بعد کل معاملات که میشه دوازده و سیزده تقریبا کل معاملات ما میشه معاملات شامل سلسان به شیشتم که خوبصو برد این کل اینا میشه چند که احکام هم بسایی کشتنان بقیهش همش مندازه بکنم. چرا؟ چون احکام تحصیلی هر شبیه میشونه خوبه، ولی احکام امضایی چون روغن امور بیان بشارده یه موارد اوهلا همه زدیف میکردن به اول شما امضای میشونه به من درد نمیشده در مرعا و شکمه امام محصول مردن رو خوده به من تقیید میکردن به سوالا خیلی کردن. خب پس پرسش ها عملا چون در احکام تحصیلی سوالات خیلی زیاده این یک نکته که توجه داشته باشید. نکته دومی که حائز اهمیت اینه که امور عبادی تحولشون در طول زمان، مسائل و تحول در طول زمان خیلی نسبی نیست. یعنی مثلا حالا ما در طول قرن بیستم این شکل نمازمون رو تفاوتی بیشه شکل نمازمون جمعیت همون زیاد شد چه؟ نماز خوب میخوایی بکنید چه تفاوت بکنید؟ روز هست که میخوایی بکنید چه تفاوت؟ یک سری سالهای جدیدی تو دنیای جدید ممکنه ایجاد بشه. نمیدونم ما الان توی کشورهایی هستیم که فرض بکنم از روزشون از 17 ساعت 18 ساعت 20 ساعت تا 2 ساعت مثلا شبه شده آیا روزه چه روزه؟ ممکنه سالت هم پیش بیاد اما حجم این سالت. اما به لحاظ اجتماعی و اقتصادی دنیا مرتب رو به جلو داره و ما با یه انبوهی از مسائل مواجهیم که اینها اساسا در نصوصات دینی وجود نداره. خب حالا اینا رو باید چیکار کنیم؟ مسائلی که ما بهش میگیم مسائل مستحدثه، خب اینا بیشتر تو امور اجتماعی، امور اقتصادی، مسائل مالی مواجه میشیم. حالا تجارت الکترونیک مطرح شد. نه. حالا چیکار کنیم با این مسائل؟ از یک طرف نصوص دینی هم گفتن وسائل نگاه کنیم دو جلد. این دو جلد مثلا کجا این همه بحث؟ اونم ناظر بر بحثایی که قبلا وجود داشته. خب ما از یک طرف ادعامون این هست اینطوری مطرح میکنیم که دین ما یک دین کامل هست، یک. دو، برای همه زمان هست. سه، برای همه مکان ها هست. خب قبول، پس دین ما دین آخر زمان هست، میخواد پاسخگوی همه بحث ها تا یوم قیامت باشه. ما این نمیدیم حالا که ما در این رو داریم میگیم، خب نصوص شما که یک مقدار محدود یک مسائل هم که همینطور روز دارد گسترده میشه. در اینجا به دلیل همون بحث امضای موندن که مطرح میشه، بحث این است که شارع مقدس هم با توجه به همین مسئله برخلاف احکام تأسیسی که در دین وجود دارد، یک اصول و قواعد حاکم بر معاملات، حالا معاملاتی که ما داریم میگیم مد خودمون، کاری به بقیه نه، ما ذهنمون تو اقتصاده، معاملات مالی دارد. اساسا ممکن نیست که شارع مقدم بخواهد تک تک مسائل رو متعرض بشه در امور اجتماعی، در امور اقتصادی. این بیاد از همین الانه دیگه و ما الان که قرن 15 هم هستیم، شرطی، شرطی، فنری، ممکن ده قرن دیگه هم بشر بخواد همه معاملاتی که گردنی ها احکامش رو بیان بکنه که معمول نده. بنابراین شارع مقدس میاد چیکار میکنه؟ یک اصول و قواعد حاکم بر معاملات رو بیان میکنه که توسط فقیه به دست میاد و این اصول و قواعد حاکم رو نسبت به مسائل مستحدث مورد بحث قرار میده. آیا بیمه شرعی یا شرعی نیست؟ خب اولین قدمی که اینو انجام میدن وقتی که یک معامله جدید میاد این که آیا این معامله همون معاملات قبلی هست که اسمش تغییر کرده یا اینکه نه این همون معامله نیست؟ فکر میکنیم که آیا این معامله رو بیمه رو میتونیم توی صلح ببریم یا نمیتونیم ببریم؟ خب یه در علما میگن تو صلح، یه در میگن نه. خب پس فرض کنیم صلح نشد، ببینیم تو کجا میشه. یه در علما میگن این هبه محبت هست. خب از بنابراین هبه اون که میگه هبه محبت هست پس تشکیل استاد کارش نام. اما اگر نشد چی؟ و کما اینکه خیلی هم میگن نیست، پس میشه یک مسئله جدید. ما راجعه یک مسئله جدید چی میگن؟ این مسئله جدید رو در یک اصول و قواعدی که از شرط ما به دست آوردیم بر اساس این اصول و قواعد میسنجینه. آیا قواعدشون قواعد عمومی ما هست؟ آیا قواعد عمومی ما یا تطبیق میدن یا نمیدن؟ اگر این قواعد عمومی ما تطبیق پیدا کردن که تطبیق، اگر نکردن که معامله دایر. پس در مسائل مستحدثه که حالا مورد بحث ما مسائل مالی مستحدثه هست، ما از اگر اون عقودی که ایجاد شدن در مصداق یکی از عقود سابقه باشن که تکلیف روشنه، در غیر این صورت ما از اصول و قواعد حاکم و شریعت استفاده میکنیم در امور مالی و نسبت به اونها قضاوت میکنیم. کاری که ما الان توی این کلاس انجامش بدیم تبیین این اصول و قواعد حاکم بر معاملات مالی در بازار سرمایه. این کاری است که ما می‌خوایم انجام بدیم. خب اون بحث ثابت و متغیری هم که دوستمون مطرح کردن همین جاست دیگه. خب این جزء متغیرات دین میشه و متغیرات در نظر از دیگه بحث‌های مفصلی دارد. ما از طریق اصول و قواعد حاکم بر معاملات راجبشون اظهار نظر میکنیم به جمعه.
استاد
این مشکل
ثابت
این سآله سخت نکن. ثابت متغیر مصداقش چی هستن منظور شما؟
نه ثابت هیچ متغیر هستن.
ببینید اونهایی هستن وقتی که ما میگیم که ثابتات اونهایی هستن که همیشه هستن، متغیر این که در طول زمان وابسته به زمان و مکان خاصی متحول میشن. ما اینا رو میگیم یه ثابت، یعنی ثابت و متغیری که در دنیا
بود. موضوع شاطری بود، من همین طریق رو قبول دارم. یه طریقی که کرده بود
دو تا. نه من خواستم گفتم سوال سخت نکن به این دلیله که یه وقت اینطوری که من گفتم نیست صحبت میکنیم، یعنی ثابت و متغیر رو میبریم به جهان بیرون. مثلا مرحوم علامه طباطبایی میگه ثابت، مثلا میگن دنیا تغییر کرده، اسلام مال قدیمه. مرحوم علامه طباطبایی میگه که خب این انسان حسود هست، نمیدونم امثال مسائل اخلاقی که در نظر بگیرید، این از مسائل ثابت یا متغیره. حسادت، کینه‌جویی، انتقام ورزی و امثال اینها مال بشر قرن یک هجری یا قرن 15 هجری هم پیدا میشه چیز و احکام مربوطه به اونها. این میشه به احکامی که راجع به امور ثابت هست ما میگیم ثابت. این یک معنی. بعد متغیر، نه خود اون واقعیت متغیر میشه، مثل این که مثلا بی یه شکل بوده الان بی الکترونیکی میشه، قبلا معاملات یه شکلی میشده الان یه جور دیگری میشه، فردا عقود جدید میشه. متغیر این حالا
متغیر این همینه که در زمانهای مختلف نیاز به یک موضوع شناسی جدید داره.
بله این یکی. اما گاهی وقتا یه صحبتی میشه راجع به ثابت و متغیر در دین. اون ثابت و متغیر در دین یه چیز کاملا بحثش اصلا یه بحثای دعوایی فیزیکیه. اون چیزی که ما الان مورد بحثش میکنیم ثابت و متغیری که در جهان بیرون داره واقع میشه، که بحث اینه که دین راجع به اونهایی که ثابت هستن، که احکام ثابت داره، دروغ همیشه بده، نمیدونم کینه‌جویی فلان، اما متغیرات رو از طریق اصول حاکم دین راجبش حرف میزنه. بهتر خب آقای موزه شما کجای کار هستیم؟ 16 آقای اشقری تشریف ندارن؟ آقای آخوندی نکنه اشتباه دادن درست من درسته؟ آه نیستن. آقای بصیری، آقای بهشتی راد، آقای پایدار، آقای پرویزی، آقای پورعلوی، آقای حسین پور، آقای خسروی منش، آقای زاره علی بیک، یه زاره بگیم کافی، آقای سپهوت نیستند، آقای فرهادی، آقای متوسلانی از شمایی، آقای معزنی، آقای موسوی، آقای سید مصطفی، آقای سید مرتضی، آقای درستی، شما هستید، آقای ثانیان، آقای ثانیان یه کسی هم که ما الله صلی الله علیه. خب این جلسه رو نداریم، جلسه اون که گفتیم هم 27